أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دیشب میخواستیم مسئله عرض کنیم که متاسفانه فراموش شد. سوال کردن که این رساله استفتاءات مرحوم آیت الله بهجت، آج فراگیری محرمات، سوال کردن فراگیری محرمات همانند فراگیری واجبات لازم و واجب است، و از طریق چه کتاب هایی میتوان به تمام محرمات در اسلام آگاهی یافت؟ جواب فرمود: هرچه از مسائل تکالیف اعم از واجب و حرام مورد ابتلا باشد، آدم باش برخورد می کند، باید آنها را از طریق رساله و غیر آن. این غیر آن رو نفرمودن، مثلا این رساله استفتاءات، آدم باید پیش بگرده محرمات آموزشش، اونایی که مورد ابتلاست با آدم برخورد می کنه. من کار تجارتی ندارم، پول نمیگیرم پول بدم، پس بنابراین مسائل ربا بر من مطرح نیست، اصلا پیش نمیاد. خب یاد نگرفتم، اما فردا اگر یه روزی لازم شد برخورد من داشتم، خب باید برم یاد بگیرم. این مسائل مبتلا به آن چیزی که آدم به اون برخورد میکند، مسائلی که انسان بهش برخورد میکند لازم است بیاموزد، یاد بگیرد. حالا حرامه، واجبه. سوال کردن آیا واجبات مقدمه یا محرمات؟ از نظر شرعی انجام واجبات مقدم است یا ترک محرمات؟ می فرمان هر کدام در مورد خود لازم است. واجبه واجبه، اون واجب ترک کنی، اون واجب انجام بدی، واجب با واجب فرق میکنه. واجب واجبه. حالا میرسیم به اون مسئله که میخوایم بگیم، که مسائل غیبت. فرمودن چنانچه فرد مرتکب گناه کبیره‌ای شده باشد، آیا افشای آن واجب است؟ بخشید، افشای آن جایز است؟ افشای گناه کبیره‌ای، من دیدم، خودم با چشم خودم دیدم. فرمودن بین حق و چهار انگشته، من دیدم، پس حقه، جایز نیست. اگر من دیدم، به چشم خودم دیدم اون شخص گناه میکنه و گناه کبیره میکنه یا صغیره میکنه، چه فرق میکنه؟ گناه وقتی پنهانه نمیشه، لذا میفهم جایز نیست. افشای گناه کبیره کسی جایز نیست، مگر اینکه متجاهر به فسق باشد. متجاهر به فسق باشد یعنی چی؟ یعنی جهری، علنی، آشکارا گناه می کند. اگر جهری، علنی، آشکارا گناه می کند، ابن نداره. میگم من مریضم، به گناه مردم چه کار دارم؟ کار دارم. سوال کردن اگر من میخوام یک کسی رو توجیه کنم و گناه یک کسی رو میگم برای اینکه اونو بفهمونم، ببینید این فلانه فلان گناه رو کرد، سرانجامش اینجور، مثلا سرانجامش اینجور شد، اگر کار بد کسی را برای توجیه کردن دیگری ذکر کنیم، توجیه کردن دیگری ذکر کنیم یعنی اینکه من میخوام این بند خدا رو از این کار مثلا پرهیز یادش بدم که پرهیز کند، من گناه دیگری رو میگم. آن باز هم غیبت محسوب میشود؟ فرمودن بله غیبت است، مگر باز همون چی باشه؟ متجاهر به فسق باشد، متجاهر به اون گناه باشد. اگر کسی بگوید که من از هر که غیبتم را بکند راضی هستم، آیا غیبت او جایز می شود؟ آیا بگه من راضی هستم؟ اگه بگی من راضی هستم غیبتش جایزه؟ آیا غیبت او جایز می شود؟ فرمان خیر. حالا یه چیزی فرمودن، فرمودن چون آدم عاقل این حرفو به طور جدی نمیگه، اما حالا برفرضم جدی بگه، گناه که برداشته نمیشه، گناه گناهه. یه نوعی از تجاهر دیگه. البته اونجا من نمیگم فلانی فلان کارو میکنه، من میگم خودش میگه. خب
تو اگه هر غیبتی کردی من میگذرم از تو، یعنی یه شخص مشخص
فرق نمیکنه. خب یه بحث دومی کردیم، یعنی بحث اولی کردیم دیشب که بحث دوم امشب ما میشه انشالله، بحثی در مورد نماز بود. یه دو تا حدیث الان داریم که اینو من عرض کنم، یه ذره به اون بحث گذشته دیشب متصلش کنیم. حضرت صادق علیه السلام فرمود که کسی دو رکعت نماز بخواند، من صلا رکعتین، کسی دو رکعت نماز بخواند، یعلم ما یقول فیها، یعلم ما یقول فیها ان صرف و لیس بینه و بین الله ذنب، نمازش تموم میشه، از جا نمازش بلند میشه و دیگر بین او و بین خدای تبارک و تعالی گناهی باقی نمیمونه. اگر دو رکعت نماز بخواند، بفهمد، بداند که چه میگوید، بفرمایید که بفهمد چه میکند و چه میگوید، چون یک کاری هم آدم میکند در نماز، مثل این که به رکوع میرود، رکوع رفتن یک رکن نمازه، ذکری که در رکوع میگوید واجبه، اما رکن نماز و رکوع، من این رکنم رو وقتی دارم میرم به رکوع حواسم جمعه، دارم میرم به رکوع، میفهمم دارم رکوع میرم، خب بعد ذکری هم که در رکوع میگم میفهمم که دارم چی میگم. این حالا یه ذره حد اقل بگیم، مقدار حد اکثر بگیم که حالا بینیم حد اقل و حد اکثرش چه مقداره. یه وقت آدم حواسش یه مشکلی داره، حواسش پرت، الله اکبر میگه و فرض کنید نیمی از بسم الله الرحمن الرحیم هم میفهمه چی میگه، بقیش دیگه حواسش پرت میشه. اون مقداری که حواسش جمع بود در حد الله اکبر، خب فهمید الله اکبر گفت و بعدم بسم الله الرحمن الرحیم، بسم اللهش هم فهمید، بسم الله الرحمن الرحیم گفت. حالا اگه تمام نمازش رو میفهمه داره چی میگه، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، همینا رو میفهمه، من دارم بسم الله گفتم، الحمدلله گفتم، الرحمن گفتم، بالاخر بعدم به رکوع میریم، من میفهمم دارم به رکوع میرم، برمیخیزم میفهمم، سجده میرم میفهمم، این یه حد اقلی از میفهممه در نماز، این یه حد اقلی از میفهمم چه میکنمه. بیشتر از این چیه؟ در این مقدار از نماز که من میفهمم چی میگم، همین مقدار قبوله، این مقدار قبوله. من رکوع رفتم فهمیدم، رکوع رفتم حمد خوندم فهمیدم حمد خوندم. یه وقت معنای اینم آنچه که میگم میفهمم. من معنای رکوع میفهمم یعنی چی؟ من میفهمم به رکوع، میفهمم رکوع رفتم و معنای رکوع میفهمم، بسم الله رو میگم و معنای بسم الله رو میفهمم. اینم یه مرحله بیشتر. حالا آدم معنای رکوع میفهمه یعنی چی؟ اونو ولش کنیم، اونو نمیگیم. یه مرحله سوم من میخوام عرض کنم که در یه مرحله سوم من یه ذره بیشتر از این چیزی که تا حالا عرض کردیم هست. من بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدای مثلا رحمان الرحیم، حالا فرض کنید که به نام خداوند بخشنده مهربان، این مقدار معنا میدونم. یه وقت من میگم بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله مقدمه همه کارهاست، این هر چه من میکنم با مدد خدا میکنم، اینجوری میگم. بعد الحمدلله رب العالمین، من دقت کنید میگم، نه لفظ میگم معنیشو میفهمم. خدا کنه این چیزی که من عرض میکنم معلوم بشه، یه مقدار ممکن نماز ماها بهتر بشه. الحمدلله رب العالمین، من میفهمم چی گفتم، یعنی ستایش خواست خدای تبارک و تعالی است، معنای جمله‌ای که گفتم میفهمم. یه وقت من حمد میکنم خدا رو، حمد میکنم خدا رو، وقتی نعمتی خدای متعال به شما میده، یه نعمت میده، خب یه نعمت میدادم، اگه حالا خیلی مثلا نعمتم مثلا فرض کنم من رفتم که برم زیر ماشین، خدا مرحمت کرد نجات یافتم، خب آدم خیلی خدا رو شکر میکنه، خب دل شکر میکنه دیگه، جدی شکر میکنه، اینجوری الحمدلله رب العالمین، من اینجوری حمد میکنم، حمد میکنم خدا رو، حمد میکنم خدا رو. اگه حمد میکنم خدا رو، زمین تا آسمون فرق میکنه. وقتی که من الحمدلله رب العالمین گفتم و معناشم فهمیدم که یعنی چی، این تو ذهنم معنا مرور میشه، معنا مرور میشه یه حرف، من حمد میکنم خدا رو یه حرف دیگره، معلومه. یه بار دیگه من اینو عرض کردم معلوم نشد. حالا ببینید، سبحان ربی العظیم و بحمده، خب من میفهمم سبحان یعنی منزه هست، رب رو میفهمم، عظیم رو میفهمم، و به حمده رو دیگه نمیفهمم دیگه. یه ذره آدم باید عربی بدونه، بگو نمیدونم با عربی دنیا هم شاید کافی نباشه. حالا من میگم منزه هست، میگویم مثالش اون وقت به نظرم زدم، عرض کردم که من میخوام فرض کنم این انگشتر رو، فرض کنم انگشت، این انگشتر رو میخوام بفروشم به شما. گفتم من انگشترم فروختم به شما، بعد میام توی خونه برای اهل خونه میگم اون انگشتر مثلا عقیق من داشتم، انگشتر عقیق رو فروختم. اونجا که گفتم به اون نفر فروختم، فروختم با این کلمه فروش انجام شد، با این کلمه فروش انجام شد. اگه اون گفت خریدم دیگه نمیتونیم به همش بزنیم، مگر با شرایطش نمیتونیم به همش بزنیم، تموم شد. این انگشتر من مال اون شد، اون پولی که اون مثلا بنا بوده به من بده بدهکار شد، باید بده. با گفتن فروختم و خریدم این انتقال مال از من به اون، از پول از اون به من انجام شد. اما وقتی که من تو خونه اومدم دارم خبر میدم، دارم خبر میدم فروختم، چطوری نمیشه؟ اگه کسی شنید فهمید من انگشتم رو فروختم، اگر هم نشنید که هیچی. اونجایی که من گفتم فروختم، با اون فروش انجام شد، فروش انجام شد. حالا الحمدلله رب العالمین، و من واقعا خدا رو حمد میکنم، دارم شکر میکنم، دارم سپاس میگویم، دارم تشکر میکنم. این آقا یه کسی میگه خدمتی من میگه واقعا متشکرم. خب من واقعا متشکرم، واقعا تشکر دارم میکنم، خبر از تشکر نمیدم، واقعا دارم تشکر میکنم. مثلا ممکن بود من به جای این تشکر کردن مثلا یه هدیه بزرگی، چون کار خدمتی که اون به من کرده بود کار بزرگی بود، من هدیه بزرگی براش بدم، هدیه تشکر بود. این عبارتی که من به زبانم میگم تشکر میکنم، اون مثلا خوشحال شد از اینکه من تشکر کردم، فهمیدم مثلا خدمت او رو. تشکر، تشکر واقعی. یه وقت هم یه لفظی من میپرونم هیچ هم حقیقت نداره، اون طرف هم میفهمه، اصلا شاید اوقاتش هم تلخ میشه، من این همه به تو خدمت کردم، تو یه لفظ خالی گفتی، من از دل گفتم تشکر میکنم، واقعا ممنون شما هستم، اینو واقعا میگم. اون چیزی که تو دلمه، زبونه تو دله، این زبونیه همونیست که تو دله. خب اگر اینجوری من تونستم همه نمازم بخونم، خیلی نمازت فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. الحمدلله رب العالمین. بعد میگم این خدا، خدای رحمان و رحیمه، ادامه اون تشکره، مالک یوم الدینه، او صاحب روز جزاست. نه یه چیزی در خاطر من خطور میکنه میگذره. اگه اینجوری باشه یه قدم بزرگی من به سوی نماز واقعی برداشتم، و آن وقت این نماز به معیار رسید، حد معیار، حد نصاب، به حد نصاب رسید. اون وقتیست که من نماز میخونم، هیچ چیزی توی ذهنم نمیگذرد جز نماز، هیچ چیزی به ذهن من نمیگذرد جز خود نماز. صدای همسایه‌مو نمی‌شنوم. همسایه‌م کنار من وایساده، اونم داره ذکر میگه دیگه، سبحان ربی العظیم میگه، من نمی‌شنوم اون چی گفت. بنابراین نمی‌فهمم اون هم مثلا حمد سورج ذکرش غلط بود یا درست بود، که بعد از نماز پیش بگم ما نمازت غلط بود یا درست بود، مثلا نمی‌شنوم. این یک اوجیست. اوج نماز تا کجاست؟ تا بی‌نهایت. یه چیزایی در تفسیر نماز اهل فن گفتن که اصلا ما بگیمم من خودم که گفت بخوام بگم اونو نمیفهمم، شما هم که خواهید بشنوید معلوم است بفهمید. خب من همین مقدار که در تمام نماز فهمیدم چی میگم چه میکنم، این نماز قبوله. این حداقل از نمازی است که آدم قبوله. وقت من تو کتابای اخلاقی های قدیم دیدم که فرموده بودن که اگر آدم، حالا به نظرم اون زمان این مثال بود، 2 ریال به کسی بدهکار باشه، روز قیامت میان 100 رکعت نماز قبول بده به جای 2 ریال این آقایی که بهش بدهکاری. میفهمم که حدیث دوم حضرت صادق باز علیه السلام فرمود که هر کس خدا یه نماز ازش قبول کنه دیگه عذابش نمی کنه. این کدوم درجه از قبولیه؟ همین مرحله اوله؟ این به نظرم نه. ولو اینکه آقا دیشب عرض کردم آدم بتونه یه نماز در تمام نماز همین حداقلش اختیار ذهنش و خیالش رو به دست دارد و تمام نمازش را میتواند اداره کند، نماز از دستش بیرون نمی رود، اختیار نماز را شیطان نمی برد. آه ببخشید من عرض می کنم که ما دشمنی شیطان را نمی دانیم، لمس نکرده ایم. اگه آدم بدون شیطان چقدر دشمنه، لحظه ای از نماز را نمی خواد شما بخونید، لحظه ای به هر وسیله ممکنی میخواهد شما را، نماز را از دست شما بگیره. اگه من میتوانم تمام دوره‌ای که نماز دارم میخونم اختیار نماز در دستم، در دست خودم باشه و شیطان نماز را از دست من نگیره، خیلیه. همون حداقل عرض میکنم، اون حداقل در تمام نماز باشه، اختیار نماز من در حداقلش در تمام نماز در دست من باشه، خیلیه. این بخش دوم عرایض. یا آقای تلفن کرده بنده رو دعوت کرده که شما اینجا جلستون تموم شد خودتون به سرعت برسونید به خونه ما. ما الان می‌دونیم که 8:05 هست، تازه بخش دوم عرایض ما بوده. خب بخش سومش انشالله اینو کوتاه می‌گیریم که به قسمت‌های بعدی جلسمون هم به فضل خدا برسیم انشالله به امید خدا. و اون اینه که دیشب عرض کردیم عرب تمام حیثیتش به قبیلشه، همه وجودش به قبیلشه، زندگیش به قبیلشه، زنده موندنش به قبیلشه. چون قبیله داره میتونه زنده بمونه. اگر قبیله گاهی بود که یک کسانی خیلی شرور بودم، هیچ یک از قواعد و ثوابت عربیت رو مراعات نمی کردن، اینا رو قبیله طرد می کرد. خیلی کم اتفاق می افتاد اما قبیله اون رو طرد می کرد. این بر فهم خوبه. اگه قبیله طردش می کرد اون تبدیل می شد به یک شیء. یه سنگ، شما تو بیابون سنگ رو می تونی برداری، می تونی پرتاب کنی، می تونی اگه مثلا جای آبی در جلوت پرتاب کنه تو آب این بره کفه، مثلا هر بلایی سر این سنگ بخوای بیاری میتونه بیاری. این شخص تبدیل میشد به این مثل این سنگ، هیچ دیگه ارزشی قانونی حقوقی دیگه نداشت، دیگه انسان محسوب نمیشد، تبدیل شد به شیء. بنابراین قبیله برای یک عرب نهایت نهایت ارزش رو، این ارزشی که مساوی بود با جانش، با همه چیزش، ناموس او در درون قبیلهش محفوظ میماند، جانش در درون قبیلهش در پناه قبیلهش میماند، زنده میموند، ناموسش، مالش، همه چیزش. بنابراین قبیله براش خیلی مهم بود. پیامبر آمده بود میخواست اینو عوض کنه، شما بشید مسلمان، ارزش شما به عنوان مسلمانی شماست، نه به عنوان قبیله فلان. تمام مدت، در واقع تمام مدت میگیم یعنی 10 سال بعد از هجرت، در 10 سال بعد از هجرت کوشیده بود این قبیله رو، اعتبار قبیله رو از عرب بگیره، اما 10 سال مدتش کافی نبود، اینا عمرشون رو در قبیله گذروندن. این شهر مدینه رو، این پیامبر آمده شهر مدینه، شهر مدینه 2 تا قبیله هست، 3 تا قبیله یهودی هست، 2 تا قبیله عرب هست، عرب ها مشرکن، یهودی هم که یهودی هن. اینا که یهودی هن 2 تا قبیله، 2 تا قبیله 2 بخش از شهر رو دارن. این قبائل 2 تا قبیله، هر قبیله 10 تا تیره، 15 تا تیره هستن، هر قبیله 15 تا تیره. تو قبائل خودمون هم مثلا قبیله بختیاری، نمیدونم ایل بختیاری، اینا تقریبا همجورایی هست، کمتر اما هست. پس 10 تا تیر است، هر تیره یه محله داره برای خودش، هر قبیله یه بخشی از شهر رو به خودش اختصاص داده است، هر تیره یه بخشی از این، اینا کاملا یه محله، از اون محله جدان، فاصله هم هست بین محلات. اینا پیوسته هستن با هم. اگه تو ماشه دیشب عرض کردیم که خب قبایل عبارت از قبیله اوس و قبیله خزرج، قبیله خزرج 2 بخش شده، یه خزرج کبیره، یه خزرج صغیر. اینا همه پسرمو هن، 2 تا قبیله اوس و خزرج پسرمو هن، این خزرج صغیر و خزرج کبیرم پسرمو هن. تا پیامبر سرشون رو زمین گذاشتن، رئیس قبیله خزرج که دیشب عرض کردم این محترمترین شخصیت هست در میان قبائل مدینه، یعنی هیچ کسی تای این در قبائل دیگر نیست، همه تاها اونایی که هم وزن این بودن از دنیا رفتن یا شهید شدن، برمی تنها این مانده در این شأن و شخصیت. این اومد توی سقیفه. سقیفه کجاست؟ سقیفه بخش میدانگاهی است که در برابر خانه رئیس قبیله قرار دارد، و اگر مهمانی برای رئیس قبیله میآید در این میدانگاهی جا بهش میدن. مثلا یه قبیله به عنوان مهمان اون آمده، اونا اسب دارن، شتر دارن، اینا اسب و شترشون همین گوشه اتراق میکنن، خودشونم همینجا هستن. سقف داره اینجا، سقف‌های حصیری، بنابراین مثلا از خانه اون رئیس قبیله که صاحب مهمانه اون قضا میاد تو این بخش میدانگاهی برای مهمونا. اینجا یه میدانگاهی است در برابر خانه رئیس قبیله، اسمش سقیف است. این آقای که عرض کردیم که بزرگترین شخصیت اونجاست، این مال تیره بنی ساعده است. تیره بنی ساعده یکی از تیره های قبیله خزرجه. خب وقتی که به امار از دنیا رفتن، وفات کردن، رحلت کردن، این مریض بود. حالا متاسفانه خوشبختانه نمیدونیم چه لفظی بگیم، در هر صورت مریض بود. اگر مریض نبود اون حکومت رو برده بود. مریض بود، گذاشتن توی یه مثلا چادر شبی، توی گلیم، آوردن توی میدان مقابل خانهش. احتمالا یه بزرگ، یه بلندی داره. توی دهات قدیم حسینیه بود، حسینیه وسطش یه قسمت بلندی داشت، یه چیزی شبیه اون حسینیه هایی که تو دهات من دیدم. گوشتان اونجا میگن اینقدر صداش ضعیف بود که بایستی یه کسی گوششو بیاره، مثلا پسرش گوششو میورد در دهان پدرش، اون چیزی که اون میگفت ایشون با صدای بلند میگفت. بعد این از خدمات خودشون، زحمات خودشون، که ما اگر نبودیم اسلام رونق نیافته بود. پیامبر فرار کرده بود از شهر خودش، از شهر خودش فرار کرده بود. اگر فرار نکرده بود کشته بودن. میدونید شبی که پیامبر هجرت کرد، شبی بود که 40 نفر شمشیر به دست دور خانه پیامبر گرفتن که ایشون رو تیکه تیکه کنن. حالا اونشم فرار کرده است، خدا مدد کرده ایشون توانسته از هجرت کنه. خب پس پیامبر کاملا تحت فشار شدید، جانش در خطره، به ما پناه برده، ما پناهش دادیم، قوتش دادیم، نصرتش کردیم. الان که مثلا حالا پایان عمر پیامبر است، اسلام در تمام جزیره العرب به زور شمشیر ما اینجور نصرت یافت، قدرت یافت، همه قبول دارن. بنابراین حکومت آینده باید به دست ما باشه، در خانه ما باشه، همه قبول دارن. اما هیچ کسی تای اون در کل مدینه نیست، در میان قبائل مدینه هیچ تا نیست. بنابراین ولو اینکه قبول دارن، بله ما خدمت کردیم، پس ما باید به قدرت برسیم، اینو قبول دارن. اما نمیگه من، اما هیچ کس جز اون نیست، پس ناگزیر او خواهد بود. هیچ کس سخنی نگفت، مخالفت نکرد. مخالفت کردن نبود، حرفای تمامی بود. ما خیلی خدمت کردیم، ما باید حکومت و قدرت بعد از پیامبر رو به دست بگیریم. بعد گفتن اگر این آقایان دیگر اینام گفتن، اینا رو ما کاری نداره، به سرعت میتونیم بیرونش کنیم از شهر خودمون. عرض کردم که 3 نفر از بیرون به این جمع اضافه شدن. در واقع در مدتی که اینا با هم دارن صحبت میکنن، 2 نفر از جمع اینا جدا شده بود، از اون قبائلی که نمیشن. اگر ریاست در میان اینا باشه اونا رئیس نمیشن، خزرج صغیره، اونا رئیس نمیشن، اوس هم رئیس نمیشه، فقط خزرج کبیر رئیس میشه که ایشون رو دارن، این بزرگ و رئیس قبیله شون ایشونه. بنابراین 2 نفر رفتن از اون جمع بیرون، رفتن بگردن یک کسی رو گیر بیارن. اینا یه مقداری در تاریخ روشن نیست که وضع چجوری، چطور تونستین اون آقایون رو گیر بیارین، از کجا فهمیدین که اینا میتونن بیان، اونا چی بودن داستانشون. اینا بودن بالا سر پیغمبر نشسته بودن که پیغمبر نتواند وصیت نامه خودش رو بنویسد، نذاشتن. پیغمبر فرمود که بلند شین برین، شلوغ کرده بودن. اون بزرگ میفرمود که پیامبر اولین بار که فرمود که بروید کاغذ و قلم بیاورید، اینا گفتن که خب قرآن هست کافیه. دو مرتبه پیغمبر فرمود کاغذ قلم بیاورید براتون چیز بنویسم که هرگز گمراه نشوید. گفتن که حال پیغمبر مریضه، حالش خوب نیست، قرآن در میان ما هست برای ما کافیست. بار سوم که پیغمبر فرمود گفتن که هذیان میگه. خیلی حرف بد بود. پیامبر اینجا کوتاه اومد، زیرا دید اینا حاضرن تا همه جا بیستن. اگر اینا اگه ایشون چیزی می نوشت، چون می تونست بنویسه، اگه چیزی می نوشت فردا می آمدن 50 نفر می آوردن که ما بودیم، دیدیم، شاهد بودیم، همه اینا آدم شاهدن. پیغمبر حضیون می گفت حالش خوب نبود هیچ. اصل پیامبری زیر سوال می رفت. بنابراین اینید تا این مدتی که پیامبر زحمت کشیده خدا رو تونسته اثبات کنه، معاد رو تونسته اثبات کنه، مردم پذیرفتن. حالا پذیرفتن که میگیم پذیرفتن، خدای واحد پذیرفتن، قیامت را پذیرفتن، نبوت ایشون هم پذیرفتن. حالا ما میخوایم اصل چهارم رو اثبات کنیم. برای اصل چهارم 3 تا اصل دیگه به باد میره. و برای اثبات اصل چهارم که امامته، اصول دیگه از بین میره. نقض کوتاه اومد بیرم. خب اینا بران شدن رفتن، موفق شدن، این قدمشون موفق شد، تونستن یه کاری بکنن که پیغمبر وصیت نامه ننویسه. اومدن بیرون، خیلی طول نکشید، مثلا فرض کن نیم ساعت بعد دن صدای شیون خانم ها از درون خانه پیغمبر برخاست. یه زنهای مخلص داشت پیغمبر دیگه، زنها که ایشون رو قبول دارن، اخلاص دارن به ایشون، مثلا در رأسشون حضرت ام سلمه. خب اینا پیغمبر رو علاقمندن، ایمان دارن بهش. خب شیون اینها برخاست، فهمیدن پیغمبر از دنیا رفته. حالا چیکار کنیم؟ یه حادثه هم صبح اتفاق افتاده بود، اینم عرض کنیم، مال جمعش کنیم بمونه بقیهش برای صبح. پیغمبر حالشون بد بود، معمول بود که بلال اذان میگفت میامد در خانه، همیشه در خانه پیامبر در میزد، یا رسول الله تشبیرید برای نماز، پیامبر بیامدن برای نماز، نافله شونو میخوندن و ایشون میرفت اذان که گفته بود، مثلا نافله میخوندن، اقامه میگفتن، نماز میخوندن. اما صبح اینقدر حال بد بود که دیگه توانای آمدن مسجد رو نداشتن. فرمودن بگین یه نفر نماز بخواند. اون نفر که تو خونه پیغمبر بود دوید دم در، به بلال گفتش که بگید بابای من نماز بخونه. بلال هم از همه جا بی خبر، فکر پیغمبر فرموده، دستور پیغمبره، رفت گفتش که البته یک کمی اینا همه رو حساب کتابه ها، خب میتونست بگی که مثلا بگید فلانی نماز بخونه، یا آدم معمولی، یا به امیرالمومنین دستور بده که برید نماز بخون. نفرمود، نه آدم معمولی رو گفت، فرمود یه نفر رو بگید نماز بخونه. اینا هم زود تطبیق کردن به بابای خودشونو، او باشد توی محراب، اونم قایتان خبر نداشت که حالا چه مثلا جریان اتفاق افتاده باشه. صدای نماز او به گوش رسید. پیامبر چقدر ناتوان بود، چقدر مریضی برش قلبه داشت، در حدی که نمیتونست راه بره، نمیتونست وایسه، نمیتونست بنشینه، اینقدر ناتوان بود. فرمود منو بلند کنید. امیرالمؤمنین محضر ایشون هست، ببینید امیرون بود، نفرمود که یا علی تو برو نماز بخوان، زیر بغل منو بگیر. فضل ابن عباس، فضل پسر عباس عموی پیغمبر، اینم بود. این دو نفر زیر بازوهای پیغمبر گرفتن آوردن تو مسجد. چجوری آوردن؟ کشون آوردن. وقتی داخل مسجد شد، کف مسجد رمله، جای پیغمبر، جای پای پیغمبر روی رملا جا انداخت، بردن نشستن. ایشون تو محراب نشست، این نماز گذشته رو، نماز قبلی رو خرابش کرد، اون نماز رو شکستن. پیغمبر نماز دوباره شروع کرد در حالی که نشسته است. ایشون نشسته است، مردم ایستادن. به طور معمولی نمی شود که کسی اقتدا کند به امام جماعتی که نشسته است، اما اینجایی بالخصوص جایز بود. پیامبر نماز رو خواند، به منبر نشست، یعنی نماز قبلی رو خراب کرد، شکست. به منبر نشست، یک بار دیگر فرمود انی تارکن فیکم و سقلین، من در میان شما دو شیء گرانبها به جای میگذارم. کتاب الله و اطرتی. عرض کنم بحثو تا اینجا تمامش میکنیم، برگشت انشاءالله فردا شب. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیکم انی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.